یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
رسیدیم به ساعت 15. عصر بسیار خوبی برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو داریم. متشکریم از همراهی همه شما خوبان. دعوت میکنم در ادامه برنامه های رادیو ایران شنونده برنامه بعدی باشید. به رنگ خدا.
رنگ خدایی بگیرید و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. خدا رو سپاسگزاریم باز توفیق پیدا کردیم که با برنامه به رنگ خدا در خدمتتون باشیم. امیدوارم که ما را همراهی بفرمایید. برنامه به رنگ خدا برنامه‌ای است که به انس با قرآن می‌پردازه، منتها نه برای ثواب بردن. ثواب سر جای خودش، من باز تاکید می‌کنم، نه اینکه بگیم ثواب نداره، منتها ثواب جای خودش. قرآن ساختار و کارکرد دیگه‌ای داره. تعریف قرآن برای اینکه ما بتونیم راهکارهای زندگی رو از دلمون پیدا کنیم و تلاش ما در این برنامه اینه که ببینیم آیا اتفاقی در این زمینه رخ میده یا نه. مثلا قرآن تونسته چشم ما رو باز کنه نسبت به حقایق. قرآن تونسته به ما یک مسیر رو بگه که مثلا این مسیر رو نریم، این مسیر رو بریم. خود شما در این زمینه تجربتون چیه؟ بریم سر وقت شنیدن تلاوت سوره مبارکه الرحمن با صدای استاد عبدالعزیز حسان از ابتدای سوره میشنویم. آیات آیات قشنگیه، کلی نکته داره. شاید اغراق نیست اگه به شما بگم همین یه برنامه رو فقط میشه راجع به همین حرف زد، همین چند تا آیه. خدایی که بخشنده است، بخشندگی او همه رو شامل شده. هر چیزی که رنگ خلقت گرفته، یعنی هستی گرفته، از مورچه گرفته، از ماه گرفته، از ستاره گرفته، از انسان گرفته، از دیگر موجودات، فرقی نمیکنه. الرحمن، خدایی که جهان رو آفریده با تمام این پیچیدگی‌ها و همه هم یه سمید، حالا چی هست رو نمی‌دونیم، ما حالا باید کشفش کنیم دیگه. خدایی که قرآن رو آموخت، خدایی که انسان رو خلق کرد. و این نکته مهم، آیه 4. آیه علی، این از ادامه دارید میرید یا اینکه علمه البیان دو مرتبه پخش میشه؟ چون می‌خوام راجع به علمه البیان صحبت کنم. اگر بشه دو مرتبه بشنیم، چون علمه البیان نکته خیلی مهمی داره. الله اکبر. الله علمه البیان. خدایی که به انسان بیان رو آموخت. میدونی تفاوت ما با دیگر موجودات چیه؟ اینی که راجب خیلی مفاهیم دیگه میتونیم صحبت بکنیم که شاید لزوما حیوانات دیگه راجب اونا صحبت نمیکنه. باز عرض میکنم یه مستند میدیدم راجب فیل‌ها. وقتی این فیل ماده میخواست بچه‌ش رو به دنیا بیاره، فیل نر رو جدا کرده بودن و فیل‌های ماده دیگه مراقبت میکنن که وقت فیل نره نیاد با لگد نزنیم بچه رو. حالا برخی مواقع در هنگام فرزندآوری حیوان‌های نر یه واکنش‌های عجیب غریبی دارن، ما هم نمی‌فهمیم چرا، ولی به هر حال اصلا مثلا درباره پلنگ‌ها، درباره شیرها هست، بعضی موقع شیرها میان توله‌هاشون رو می‌خورن یا از بین می‌برن. حالا شیه خیلی چیز عجیب غریبی. من این مستند می‌دیدم، بعد اینکه این حیوانات دور هم جمع می‌شدن مراقبت می‌کردن از این فیل ماده، بعد یواشاش طی مراسمی این فیل نر اومد که در واقع پدر همین بچه بود دیگه، این فیل هم ماده بود، فیلی که بدون ماده بود، کوچولو فیل ماده‌ای بود، یواشاش با اون ارتباط برقرار کرد. بعد جالب حسادت‌های عجیب غریب، این فیل‌های کوچیک‌تر از اومدن این فیل جدید خیلی خوشحال نبودن، مثل این بچه‌هایی که بچه دوم که میاد یه خورده‌ای همچی میان حسادتی میکنن. جالب بود، این یکی فیل کوچیکه میومد با لگد این یکی رو می‌خواست بزنه و این یکی مراقبت می‌کردن نمی‌ذاشتن. یک روابط بامزه‌ای تو اینها بود و خب نوع ارتباط گرفتن اینها بر اساس اصوات بود، نه لزوما صوتی که ما بشنویم، فرکانسی رو اینا استفاده می‌کردن که در محدوده شنوایی ما نبود. برای اونم یه بیانه، منتها در حد چیه؟ در حد همین روزمرگی زندگیشونه. ولی ما راجع به چی حرف میزنیم؟ این توانمندی انسانه. شما نگاه بکنید این همه تمدنی که انسان به دست آورده در حوزه‌های مختلف، در فضای مجازی، اصلا تمرکز ما راجع به همین گفتگوهاست. یعنی فضای مجازی درست کردیم برای اینکه بتونیم بهتر با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم، در دسترس باشیم سریعتر، همین تلفن‌های همراه، امکان ارتباطاتی که وجود داره. قدیم خود کتاب اینها وسیله گسترش مفاهیم بود دیگه، یعنی ما بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. حالا چرا این حرف رو عرض میکنم خدمت شما؟ این چه بلایی سر بعضی از ماها اومده که خودمون رو داریم محروم میکنیم از این صحبت کردن؟ به جای چنگ و دندون نشون دادن، به جای اینکه همدیگه رو تیکه پاره بخوایم بکنیم خدای نکرده، به جای اینکه به همدیگه بخوایم چه میدونم دعوا کنیم این حرفا، خب چرا حرف نمیزنیم؟ بابا توانمندی ما در همین صحبت کردن است. اگرچه به طنز این مسئله رو میگن، میگن آقا مسئله‌ای که با دعوا حل میشه چرا یه ساعت میشینین حرف میزنین؟ بعضی اینجوری فکر میکنن، ما میگیم نه آقا، باید بشینیم حرف بزنیم. علمه البیان، خدا به انسان بیان رو آموخت. الله اکبر، الله. اینقدر این استاد حسان خدا رحمتش کنه با هیجان میخونه، خصوصا این آیاتی که مربوط به خلقت آدم به وجد میاد. استاد شعبان عبدالعزیز صیاد هم تقریبا همین سبک داره. خدایی که به انسان بیان را آموخت، الشمس و القمر رو بحسبان، خدایی که این ماه و خورشید آفرید، حساب کتاب داره. میدید این حساب کتاب آسمان یه تعریفی برای ما داره، ما حساب کتاب داریم؟ متاسفانه بعضیامون، حالا همینطوری دیگه، هر چی پیش آید خوش آید دیگه، امروز چی میشه فردا چی میشه متناسب با اون، در که بعضی با برنامه ریزی حرکت میکنه. این بده، این خیلی بده که ما برنامه ریزی نداریم، خیلی بده که ما برنامه ریزی نداریم. اصلا بعضی ها دنیا بر مدار برنامه ریزی میچرخه، در حالی که ما از اون محرومیم. الشمس و القمر به حسبان و النجم و الشجر و یسجدان. سجده کردن در اینجا در نظر داشته باشید به معنی این نیست که مثلا اینا خم میشن دولا میشن سرشون میذارن زمین، خب مثلا گیاه که چم تعبیری نداره که. نجم که ستاره است، البته برخی گفتن نجم یعنی همون گیاه، شجرم گفتن درخت، بعضی هم گفتن نه ستاره و درخت. در حال اینا عباراتی که چند تا معنی داره دیگه، مثلا ما در همه زبان ها داریم، فقط زبان عربی نیست، مثلا زبان ترکی شما به سیب میگید آلما، بعد از اون طرف یه فعل نهی هم هست آلما یعنی نگیر. خب اینا متفاوتن دیگه، ولی با هم دیگه از نظر لفظی شبیه هم. نجم هم اینطوره، نجم به معنای ستاره است، بعضی به معنای گیاه گرفتن. و اما این نکته که با نجم و شجره است شدن یه تعریف داره. حالا چه ستاره بگیریم چه گیاه بگیریم، و گیاه و درخت یا ستاره و درخت، اینها تسلیمن، خاضعن، یعنی او ساختار خودشونو فهمیدن، دارن همونو بازی میکنن، همون مسیر رو طی میکنن. همون تقدیری که خداوند مشخص کرده رو دقیقاً دارن درست میرن. ما انسانیم، ما چی کار داریم میکنیم؟ آیا ما داریم خسارت میزنیم یا باید برای آبادانی اومده باشیم؟ تعبیر قرآن اینه، واستعمرکم فیها، خدا از ما آبادانی روی زمین رو خواسته، نه فساد رو. این فساد هم فقط بحث محیط زیست نیستا. اگر خدایی نکرده دروغی بگیم، دلی رو بیازاریم، حقی رو از بین ببریم، خونی رو بریزیم، فسادی رو داشته باشیم، اینها، اینو حواستون باشه، حواسمون باشه همگی. الله. من اون نکته قبلی اصلاح بکنم، منظورم این بود که ما باید در مسیر خلقت، در مسیر خدا حرکت کنیم. اگر غیر از این عمل بکنیم در مسیر خلاف داریم میریم، حواسمون باشه. باز برمیگرده خدا اشاره میکنه و سما عرفها و وضع المیزان. این آسمان، جزو برنامه هاتون بذارید راجع به آسمان بیشتر بدونید. آسمان جزو قسم های خداست. فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم. الله تطغوا في الميزان. اینو که می‌خواستم عرض بکنم اینه، از عدالت خارج نشی. این خیلی مهم، خیلی مهم. هر کس در هر جا است. عدالت می‌دونید یعنی چی؟ یعنی هر چیزی در جای خودش. عدالت به معنای مساوات نیست، به معنای که تساوی باشه نیست. عدالت یعنی این که اگر شما پدری خانواده هستی، نسبت به همسرت و نسبت به بچه‌هات در شأن اونها و شایستگی رفتار کنی. این عدالت. اگر مدیر یه جامعه هستی، حواست باشه که امکانات اون جامعه در چه مسیری داره استفاده میشه، نیروهای زیر دستت چگونه دارن کار میکنن. اگر مسئولیت جامعه رو داری، فکر مردم باشی. منصفانه بگم، علارغم این که بعضی از مسئولین ما خدا حفظشون بکنه واقعا دغدغه و تلاششون اینه که به مردم خدمت بکنن، اما داریم کسانی که خیلی بی‌لیاقتن. اصلا ما خیلی از مشکلاتمون به خاطر اوناست، به خاطر بی‌ارزگی، به خاطر بی‌توجهی اونهاست. اینا از عدالت چیزی نمی‌فهمن. چرا؟ چون نتیجه شما داریم می‌بینیم دیگه. خسارت‌هایی که در موقعیت‌های مختلف کشور ما، حالا من حتی کلان دارم نگاه می‌کنم، یعنی فقط کشور خودمون نگاه نمی‌کنم. مسئولینی که در کشورهای دیگه هستن، جهانی هستن، خسارت‌هایی که دارن می‌زنن. خب اینا یعنی که بر مسیر میزان حرکت نمی‌کنید، بر عدالت حرکت نمی‌کنید. در حالی که جهان بر پایه عدالت و بر پایه حق مداری برپا شده. و سما عرفها و وضع المیزان، الله تطغوا فی المیزان. الله. من چند تا آیه رو بگم. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. همه چی رو حساب کتاب، در حقیقت عدالت رو برپا کنید، چیزی کم نذارید. می‌بینید پشت‌بندش باز راجع به خلقته. خدا این زمین رو آفرید بر مردم، و الارض و ذا حال الانام. ما حق نداریم با بی‌تدبیری خودمونی حق رو از مردم بگیریم. مردم زندگی خوب حقشونه، مردم هوای خوب حقشونه. حالا شما ممکنه بگید آقا ما خودمون آلاینده گیریم. نه، خیلی اینجوری هم نیست. این زمینی که خدا برای مردم آفریده، شما دارید با بی تدبیری خودتون، با بی مدیریتی خودتون، با ندانمکاری خودتون خسارت میزنید به جهان، به محیط زیست، به مردم. والارض وضعها للانام. خب این زمین شایسته، در واقع داره پرورش میده برای ما، زندگی ما رو، خوراک ما رو. والارض وضعها للانام فیها فاکهت و نخل و ذات الاکمام، کشاورزی قوت و غذای ما. از زمین میایم بیرون، دوباره به همین زمین برمیگردیم. تعابیر قرآن زمین خیلی جایگاه مهمی داره، زمین رو دست کم نگیریم. والحب ذو العصف و ریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدومی که این داره میشه ندید گرفت؟ خدایی که حالا راجب انسان میگه ما خوردن همچین قرره میشیم به خودمون فکر میکنیم خبریه. خدا میگه ببین چی خلق شدی. انسانی که از گل، از سفال به تعبیری خلق شد، از گل خشکیده مثل سفال. حالا این تعابیر مختلف خودشو داره، به هر حال این قالب بدنی که ما داریم دیگه، میشه راجبش حرف زد. بعد خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار. در حقیقت خلقت همش در ماده نیست، ما متافیزیک رو هم داریم. کدومی که از این داره میشه ندیده گرفت؟ فبه ای آلاء ربکما تکذبان، رب المشرقین و رب المغربین. یه خورده میخوام چشماتون رو تیز کنم. دو تا مشرق دو تا مغرب یعنی چی؟ یا جای دیگه رب المشارق و المغارب، مشرقا و مغارب مختلف. شاید تعبیرش این باشه، حداقل من از حوزه نجوم دارم این استفاده رو میکنم. دقت کردید که ما یک انقلاب زمستانی داریم، یه انقلاب تابستانی، بعد یه اعتدال پاییزی داریم، یه اعتدال بهاره. وقتی که اول دی میشه تقریبا، بعد شب یلدا اول دی که میشه، خورشید کمترین قوس و کمترین مسافت رو در آسمان طی میکنه. یعنی اگر یک در واقع مداری رو در نظر بگیریم، یعنی نیمچه مداری رو در نظر بگیریم، خیلی کوچیکه. و وقتی که به اول تیر میرسیم، از خواهی میکنم اول بهار میرسیم که در واقع میشه انقلاب تابستانی، از خواهی میکنم اول همون تابستان، وقتی میرسیم خورشید در بیشترین حالت خودش، یعنی یه مشرق داره یه مشرق دیگه داره. حالا رب المشرقین و المغربین، یعنی توجه ما جلب بشه به این که ببین خدا یه ساختاری تعریف کرده، حالا چهار فصل دو فصل برای بعضی از جاها، چون مثلا در مناطق استوایی تقریبا خورشید از یه جا طلوع و غروب میکنه با یه خود فاصله. البته فکر میکنم در مرز استوا دقیقاً در اون خطه که خورشید همیشه یک جا طلوع و غروب میکنه، فرقی نمیکنه. کدوم یکی از اینا رو میشه ندیده گرفت؟ اینا همه مظاهر خلقت. متو قرار نیست که ما اینا رو نگاه میکنیم فقط در اینا غرق بشیم، نه، از اینا بعد یه فکری بکنیم به این که خب چه کسی اینا رو آفریده و بعد هدفش از خلقت ما چی بود. اون عزیزی که پیامک زده بود که هدفش چیه، ما در زندگی کردن، در انسان بودن خودمون این هدف رو پیدا میکنیم. بگیم برای خودمون یه هدفی پیدا کنیم، ما وظیفمون چیه، ما برای چی اصلا دنیا اومدیم، چی کاره ایم. ما وقتی از دنیا بریم دامنه تاثیرگذاری ما چیه؟ خب بعضیا کم بعضیا زیاد، بعضیا از اونها جز قساوت و بیرحمی و ظلم و ستمگری چیزی باقی نمیمونه، های بده، جز تزویر و فریب و ریا چیزی باقی نمیمونه. بعضی هم جز خیر از اونها چیزی باقی نمیمونه، یعنی همه جا اونها رو به خیر و خوبی یاد میکنن. سهمش در اختیار خود ماست. الله من میخوام یه استفاده بکنم از این آیات. مرج البحرینی التقیان، دو تا دریایی که در هم در کنار همن و بینهما برزخ و لا یلقیان، در هم هم نمیامیزن. اینه که دارم میگم عزیزان توجه داشته باشی، اینا به معنای تفسیر نیست، من اینا تفسیر نمیگم، یه برداشتی ذوقیه، اینا لزوماً به این معنا نیست که حالا بگیم که اینا تفسیر قرآن تلقی میشه. من استفاده ذوقی خودم رو دارم میکنم و البته شما هم حق نظر دارید که بگید این استفاده خوب بوده، غلط بوده، درست بوده. من میخوام یه استفاده بکنم. ببینید خدا تعریف میکنه دو تا دریایی که در کنار هم دیگه، چون تعبیر در جای دیگه هم در قرآن داریم، یکیشون شوره یکیشون شیرینه، یعنی تفاوت دارن، اما اینا با هم دیگه قاطی نمیشن، مرز هم دیگه رو در حقیقت از بین نمیبرن. چرا؟ اصلا دنیا به همین تفاوتاش خوبه. قرار نیست که لزوماً در همه چیز ماها هم فکر باشیم، هم اندیشه باشیم. مهم اینه که بتونیم در کنار همدیگه تحمل و مدارا داشته باشیم، زندگی کنیم. اتفاقا این تفاوت‌ها گاهی باعث پیشرفت ها میشه. کما که من باز استفاده ذوقی میکنم، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از این لؤلؤ و مرجان میاد بیرون. یعنی قرار نیست که ما هر اختلاف نظری رو تبدیل به مخاصمه و دشمنی کنیم. تفاوت اندیشه داریم. قرار نیست که حالا اگه من تفاوت اندیشه با شما دارم شما رو کافر بدونم یا شما منو کافر بدونی، یا من چوب بردارم شما رو بزنم شما بخوای منو بزنی. این چه حرفیه؟ این چه کاریه؟ این چوب تکفیر و این حرف اصلا برای انسانیت نیست. طبیعت خدا هم اینطوریه. خدا میگه نمی تفاوت کنار هم دیگه اند، اتفاقا باعث برکت هم هست. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. خب چرا ما نمیتونیم حرفای هم دیگه رو بفهمیم؟ چرا نمیتونیم همدیگه رو تحمل بکنیم؟ چرا من اگه کسی حرف مخالف من بزنه حتما باید بگم تو کافری، تو نمیفهمی، تو بیدینی؟ آخه چرا اینجوری باید فکر بکنیم؟ خب ممکن یه نظری داشته باشه، یکی دیگه نظری دیگه داشته باشه. مهمه که در کنار همدیگه مدارا کنیم، حرف همدیگه رو بفهمیم در حوزه‌های مختلفا. حالا لزوما حوزه‌های دینی مد نظرم نیست. ما بعضا در حوزه‌های تخصصی می‌بینیم بعضی‌ها یه کارایی می‌کنن اصلا آدم عجیب غریب. یه مثلا کارشناسی میاد یه اظهار نظر میکنه به یه مدیری که بابا این کار غلطه، میبینی اون بدبخت کارشناسه رو از حیز انتفاع ساقطش میکنن، تبعیدش میکنن. چرا؟ خب حرف کارشناسی میزنه. الان ما خودمونی دیم به نگاه بکنیم، در کشور خودمون بعضی از این سوء تدبیرها در کشور ما صورت نگرفت که بعدا فهمیدیم اشتباه کردیم؟ خب همون موقع کارشناسا که این حرفو میزدن اونا دشمن بودن؟ لزوما که دشمن نبودن که، اتفاقا بعدا فهمیدیم که حرف اونا درست بوده. یعنی تاریخ ثابت کرد که حرف اونا درست بوده. ما مهم اینه که تفاوت‌ها رو به رسمیت بشناسیم، تبدیل به مخاصمه و جنگش نکنیم، تبدیل بکنیم به یک تضارب آرا. یعنی از دل اونها یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان میشه خیلی چیزای بهتر کش کرد. حرف همدیگه رو بشنویم، به همدیگه توهین نکنیم، همدیگه رو تکفیر نکنیم. اینی که دارم عرض می‌کنم فقط در مورد کشورمون نیست، در مورد تمام دنیاست. ما قرار نیست همه رو به یه چوب برونیم، نه، اتفاقا آدم های خیلی فریخته و خوبی هم در دنیا هستن، حرفای خیلی خوبی میزنن. الان بحثایی که مثلا راجع به محیط‌زیست صورت میگیره، بحثایی که راجع به جنگ صورت میگیره، بحثایی که راجع به چه میدونم تسلیحات صورت میگیره، بحثایی که راجع به اقتصاد صورت میگیره، همه اینا هست. هر کی هم یه کارشناسی داره در یه جایگاهی میشینه حرف میزنه. کنار هم باشیم، حرف همدیگه رو بشنویم و بفهمیم و در صدد تولید و قدم پیشرفت باشیم، نه تخریب. الله اکبر. یکی از جایی که به کشتی اشاره میشه اینه. حالا من باز استفاده ذوقی میکنم، حمل و نقل رو جدی بگیریم. حمل و نقل من پیشنهاد میکنم، گاهی با دوستان صحبت میکنیم در حوزه توسعه و پیشرفت، میگم اول جایی که باید بهش بپردازیم بحث حمل و نقل، چون با توسعه حمل و نقل و ناوگان حمل و نقل در موقعیت های مختلفش، هم از حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی و غیره، مترو و خیلی چیزهای دیگه، ما در حقیقت امکان خدمت رسانی و بهره‌مندی از موقعیت ها رو برای همه فراهم میکنیم. مثلا عرض میکنم اون کسی که بتونه با یه سیستم، الان ما سیستم های مترو داریم در ژاپن یا در روسیه که اینا مثلا با سرعت 400 کیلومتر در ساعت حرکت میکنن، 600 کیلومتر در ساعت داریم سرعت هاشون رو. خب شما تصور بکنید، یعنی مثلا فاصله بعضی از شهرستانهای نزدیکی به تهران و غیره رو یا شهرهای دیگر رو خب خیلی سریع انجام میده دیگه. حالا شما در نظر بگیرید اگه این اتفاق بیفته، اون وقت لزوما قیمت‌های زمین اینقدر میره بالا؟ طرف میگه من چه می‌دونم 10 دقیقه از اون شهرستانی که هستم سریع میرسم به محل کارم. خب دیگه چه کار داره که بره زیر بار هزینه و قیمت زمین همینطوری الکی بره بالا؟ و خیلی چیزهای دیگه الان که عرض می‌کنم یه بخش خیلی کوچیکیه. به هر حال در قرآن اشاره به صنعت امن الحق دریایی هم شده، ولحول جوار المنشآت فی البحر کالاعلام. خدا میگه این کشتی‌های ساخته شده که در دریا به حرکت در میان مثل کوهی هستن، این متعلق به خداونده. مثلا ساختار حمل و نقل و این حرفا خدا برام فراهم کرده دیگه. خیلی جالبه مسئله بهش بیشتر فکر کنی. و بعد یالا ربکم متکذبان، کدومی که دیگه میشه ندیده گرفت؟ کل من علیها فان، فقط یه چیزی ثابته و اونم که هر چی که داشته باشیم، هر جا که باشیم، بالاخره فانی. الله اکبر الله اکبر. ببینید این خیلی نکته مهمی داره ها، این دوتا آیه، آیه 26 و 27 سوره مرکر رحمان، این که ما بدونیم که ما برای در حقیقت تو این دنیا ماندنی که نیستیم. این فهمش حقیقتش خیلی سخته، نمیدونم چرا علارغم که آیه رو خیلی میخونیم ولی نمیفهمیم. هرس زدنهای ما، ستم کردنهای ما، دروغ گفتنهای ما گاهی به خاطر میاد که فکر میکنیم همیشه هستی. بابا اینجوری نیست، اینجوری نیست. اگه قرار بود این مقام و جبروت و نمیدونم این اقتدار اینا موندنی بود، اون قبلی ها بود، به ما نمیرسید. خب هیتلر رو ببینید شما کجاست، قذافی رو ببینید کجاست، پادشاهان قبل رو ببینید، فرعون رو ببینید کجاست، کسانی که ستم کردن، کالیگولا کجاست، خیلی کسایی دیگه، فرقی نمیکنه، اینا کجان، همه رفتن. نمیارزه، نمیارزه که ما ابدیتی که براش آفریده شدیم و میبایست پاسخ خوش باشیم به این دو سه روزه دنیا از دست بدیم. مدار ما اگر میخوایم باقی بمونیم، تعبیر قرآن اینه، باید قابچ خراب بکرد دل جلال و اکرام، اون چیزی که باقی میمونه وچه پروردگار صاحب جلال و اکرامه. من میخوام پیوندش بزنم به همین سوره الرحمن. یعنی چی؟ یعنی بخشندگی، خوب بودن. ما به خوبی میمونیم نه به بددهنی، ما به خوبی میمونیم نه به ظلم و ستم، ما به خوبی باقی میمونیم، به راستگویی و راستکرداری باقی میمونیم، نه به دروغ گفتن، نه به تزویر، نه به ریا، نه به ستم کردن. وجه الهی اینه، خدا بخشندگی رو برای همه داره. ما هم این کار رو در این مسیر قرار بگیریم. این عرضم هم فقط برای خودم نیست، فقط برای مردم نیست، برای همه دنیاست. حواسمون باشه. ببینین دل بستن به این دنیا، به این دو روزه دنیا، به خاطر دو روزه دنیا ما پا روی اسلام، روی در حقیقت راستی و درستی بذاریم کار درستی نیست. کل من علیها فان، این روزا میگذره، روسیاهی به زغال میمونه. البته یه آیه، این دوتا آیه جا مونده که اصلا تو تلاوت نیست، گاهی پیش میاد برای اینا قاریا حافظ قرآنن و گاهی فراموش میکنن. خود استاد حسان هم نابیناست. من این نکته بهتون بگم، حالا یه خورده جالبه که یه زمان انقدر قاریا و حافظایی که در مصر بودن خب اینا اکثرا نابینا بودن که کسایی فکر میکردن که برای اینکه قاری قرآن بشی یا صداد از رادیو مصر باید پشه حتما باید نابینا باشی. اینطوری نیست. ما اساتید دیگه داریم مثل استاد مصطفی اسماعیل، مثل استاد عبدالباسط، اینا خب بینا بودن ولی اکثرا مثلا نابینا بودن. استاد حسانه و گاهی فراموش میشه دیگه، اینو در نظر داشته باشی. ذهن انسان یه وقت ذهنش میره، خصوصا تر تلاوت های مجلسی. من استفاده میخوام بکنم، انقدر این آیه رو من دوست دارم، انقدر این آیه رو من دوست دارم و سعی میکنم مثلا سبک زندگی بر اساس این آیه باشه. یسالوه من فی السماوات والارض، حالا درباره خداونده، یعنی همه از او تقاضا میکنن، بعد کل یومن هو فی شأن، خدا یه ثانیه هم بیکار نیست، همینطوری داره خلق میکنه. میدونم چی خلق میکنه نمیدونیم. تو سوره مؤمنون داره که ولقد خلقنا فوقکم